أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت باقر علیه السلام به جناب جابر ابن یزید جعفی فرمودند که ولا جهاد کمجاهدت الهوا ولا قوت کرد القدر ولا معصیت کحب البقا. عنایت داشتید که ائمه ما علیهم السلام راه‌های این که انسان سرنوشتش در دنیا و آخرت مختل نشد رو خب جلوی انسان‌ها قرار میدن. در شخصیت‌های مختلف هم بر اساس اون شخصیت‌هاشون راهکارها را مشخص میکنن. این ما این که باید نسبتمون رو با این رهنمودها مشخص کنیم. علتش هم همونه که به هر حال ما به سرنوشت خودمون باید حساس باشیم. خب مقابله این قضیه رو ببینین، به خوبی آدم لمس میکنه، تجربه میکنه که انسانها با همه هوشیاری و زرنگی و اینا بعضن سرنوشتهای خیلی بدی دارن. خب اگه آدم بشینه حساب کنه چی میشه که این میشه که نباید بشه، آدم باورش نمیاد. طرف خیلی جهات برای اینکه سرنوشت خوبی داشته باشد رو کنار خودش داره، ولی دم دقت میکنه نه، خونوادشون یه مرتبه به زبان امروز به آتش کشیده میشه. وقت عکسش هم داریم که شواهد نشون میده که هیچی برای یک سرنوشت خوب در صحنه نیست، ولی براحتی با یه سرنوشت خوب از این دنیا میرن. اینجاست که آدم حساس میشه که راه عبور از سوء عاقبت و رسیدن به حسن عاقبت رو کجا پیدا کنه. این اولین سواله که ما باید از خودمون داشته باشیم. اصلا فرض میگیریم ما نه مسلمانیم نه به اصطلاح ایرانی هستیم، ولی یه سوالی که از خودمون داریم که میفهمیم بعضی از انسانها و بعضی از زندگیها گرفتار سوء عاقبت هست، بدی سرنوشت. از اون برم میبینیم با دقت دقیق توحیدی بعضیا واقعا در حسن عاقبتند، با اینکه هزاران طوفان در زندگیشون به وجود اومده اما در حسن عاقبتند. این باید دنبال کنیم که تو این تاریخ راهی که مواجه بشیم با حسن عاقبت و عبور کنیم از سوء عاقبت رو فکر کنیم روش. من تصورم اینه که اگه فکر کنیم با این دید، یقینا سیره اهل البیت و آیات قرآن به خوبی جلوی ما روشنی گاهی بودن خودشون رو روشنیگاه بودن خودشون رو نشون میدن. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که انتخاب میکنی. ما وقتی انتخاب کردیم انسان ذاتش انتخابگره، ذاتش که انتخابگر بود همواره انتخابی بعد از انتخاب، شخصیتی بعد از شخصیت، تا اون شخصیت نهایی که جواب جانش رو بده آروم آروم براش پیش میاد. شما به خصوص رفقای جوان تو این گذرگاه ها خودتون را باید پیدا کنید که من در چه انتخابی، اونی که به مرور در انتخاب بعد از انتخاب، در آغاز بعد از آغاز، بعد وقتی باش روبرو شدم میبینم که همونه که میخوام. اینجا حضرت با جناب جابر به اینجا فرمایششون رسید که لا فضیلت کل جهاد، هیچ فضیلتی مانند رویارویی نیست. اگه جهاد اینجوری معنا کنیم، رویارویی، جهاد به معنای این است که ما بی دشمن نباشیم، یا بگو جهاد اونه که از دشمن غافل نباشیم. یکی از صحبت‌های مکرر حضرت آقا حفظه الله اینه که میگه یکی از مشکلات جریان روشن فکری کشور اینه که دشمن رو گم میکنن. یا تعبیر خودشون، یه سخنرانی خیلی خوبی داشتن در به اصطلاح اون اردوگاه سید الشهدا که میگم مال 7-8 سال پیشه، شاید هم بیشتر، در رابطه با آقای منتظری میخواستن صحبت کنن، مستقیم نبود ولی مشخص بود تو همون شرایط بود. همه حرفشون این بود که بعضی موقع دشمن را گم میکنی. خب واقعا خیلی عجیبه، شما این صحبت های آخر آقای منتظری که میشنوید خودتون عجیبه که به همین بهترین راه همین است که بگم دشمن رو گم کردی شو. اینقدر که با امام اون نامه عجیبی که برای امام نوشت و بعد اون صحبت هایی که کردن دشمن رو گم کرد. و خودمون به قول علامه طباطبایی می فرمان این که شیطان اومد و قاسم هما قسم خورد برای آدم و حوا که من از دلسوزای شما ناسهینم، و خلاصه اینا رو کشون به این در به دری اوریانی و اینا که بلدید خودتون. علامه می فرمان مشکل این بود که یادشون رفت این دشمنه، دشمن گم کردن آقا خیلی خطرناک. اصل قضیه رو دارم میگم، چه حالا بعد دشمن درونی چه بیرونی، اول یادمون باشه ما زندگیمون را اگر طوری تعریف نکنیم که رویارویی با دشمنامون باید داشته باشیم، حالا دشمن درونی که همون هوس هست که حضرت بعد ادامه میدن در فرمایششون، هم دشمن بیرونی. من میخوام بگم اصل قضیه رو گم نکنید، یکی از مصداقای روشنش قسمت بعدیه. چون فرمودن لا فضیلت کل جهاد، بعد فرمودن ولا جهاد که مجاهدت الهوا، هیچ فضیلتی جز جهاد نیست و هیچ جهادی هم مثل مجاهده و مبارزه و رویارویی با هوس نیست. ولی اولش رو ما نگه داریم که آقا ما دشمن داریم یا نداریم. خب خودتون میگون دیگه عدوون مبین، حضرت رب العالمین فرمودن بابا یه دشمن خیلی روشنی دارید. خب این دشمن روشن شما هم در بیرون بیکار نشسته است، هم در بیرون هم در درون. در بیرون خب همینه که میبینید، حضرت امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگ است. حالا چی تو بعضی یادشون میره؟ اینا اگه یادشون بره تجربه نشون داده شیطان درونی هم یادشون میره. و عکسش البته بیشتر روشنه که اگه آدم هوسش رو گم کنه دشمن بیرونی هم دوست میگیره. ولی امروزه تو این تاریخ به خصوص دشمن بیرونی به خوبی روشنه. شما دقت کردین دیگه که عرفای بزرگ حواسشون بود که اونجایی که حس میکردن پای شیطان وسطه میکشتن کنار. داستان مفصله که پای شیطان حالا چطوری پاش وسطه خودتون بهتر میدونی. قشنگاهی آدم میفهمد نه پای شیطان وسطه، پای هوس وسطه. حالا با این دید، یعنی من دوباره تأکید دارم که ما منهای رویارویی با هوس خودمان و با دشمن بیرونی به اون سعبش، من میگم به اون سعی شخصیت و فعلیت یافتن پنهانی ها نمیرسیم. عرض خواهم کرد. خب حالا رسیدیم به اینجا که لا فضیلت کل جهاد، بعدم فرمودن لا جهاد کمجاهدت الهوا، هیچ مجاهده هم به اندازه این نیست که انسان با هوا را نمیدونم چی معنی کنیم، ترجمه ی هوس شاید بد نباشد اما یه خود عمق هوا بیشتره. یعنی بگم میلی که نباید در صحنه باشه، اگه هوس هم همینطور معنی کنیم خوبه. میگم آقا ما دو نوع میل داریم، میل هایی که میل های منطقی و شرعی است، اون را ما هیچ وقت بهش هوا نمیگیم، هوس نمیگیم. اما ما یه میل هایی داریم که اینها ما را به سرنوشت بدی میبرند. میفرماد باید با اینا مبارزه کنیم. خب اولین سوال که براتون هست، خودتون هم حل کردین، چرا ما باید در زندگی طوری باشیم که این میل ها را داشته باشیم؟ خب این میل ها با درگیری با این هاست که ما وجه پنهان اصیل شخصیتمون ظهور میکنه دیگه. شما اگر که این مقابله با میل ها نبود، چطوری شخصیتی میشدین که در گذرگاه های متفاوت اون وجه اصیل شخصیتتون رو انتخاب کنید؟ انسان گم شده شخصیت خودش را کجا پیدا میکنه؟ خب در مقابله با هوس ها. یه اساس است. انسان ظرفیت هایی نهفته دارد. حضرت رب العالمین انسان را در مقابل مسائل قرار میدن تا با مقابله با اون میل ها اون ظرفیت های نهفتش ظهور کنه. خب تا اینجا را هممون میفهمیم. شریعت الهی هم برای همین اومد که به ما بفهموند چه چیزی میل است و باید ازش فاصله گرفت، چه چیزی میل نیست. بعضی موقع اون صوفیگری ها و نمیدونم روحانیت ما نداریم تو اسلام، لا روحانیت فی الاسلام. به قول بزرگان پیامبر یه انسان کامل بودن، چون نه به زندگی نگفتند نه به هوسهاشون آری گفتند. خیلی جالبه که ما روحانیت راهبان به زندگی نگفتند، ما تو اسلام نداریم به زندگی نبگیم. ایشون به زندگی نه نگفت و به میلها و هوسهاش هم آری نگفت. انسان کامل خیلی تعبیر قشنگه. میدونین که هم مرد زندگیست، هم مرد سلحشوریست، مرد مبارزه است. دیگه همون که هست صلوات الله علیه. ما مسئله را اگه تا اینجاش بیاین، اون قسمت دومش به نظر من انشاءالله کمک میکنه بهمون. پس تا اینجا رسیدیم که ما یک ظرفیت‌های نهفته، یک شخصیت‌های نهفته داریم که اینا با درگیری با میل‌هایی که روبرومون میاد پیدا میشه، و اگر این میل‌ها را نداشتیم که باش مبارزه کنیم، یه آدم بی‌هویتی می‌شدیم، هیچی نبودیم. امروز جهان مدرن مگه همین نیست حرفش؟ در جهان مدرن یعنی لیبرالیته، هیچ چیزی به نام اینکه کی خوب است کی بد است از نظر شخصیت ندارن. لیبرالیته را میگم، خودشون تو فرهنگ مسیحیتشون بعضن دارن. نه لیبرالیته هیچ فرق نمیکنه. یه رفقا ما رفته بود اسپانیا، خیلی عصبانی، خیلی بد حسابی بدش اومده بود از اونجا و اینا. حرفش همین بود، میگفت این کثافت، حالا اونا که این دیده بود دیگه، میگفت اصلا هیچی سرشون نمیشه که چه چیزی بده چه چیزی خوبه، خیلی افتضاح. خب این که ما نیستیم، انسان با دینی که خدا براش آورده است میخواد در مواجهه با مسائلی که باید باش مبارزه کنه، خود گمشده فراموش شدهش رو به ظهور بیاره. هنوز رو اون قسمت اول موندم. اگه این حل بشه که ما از سر چی میگن ساختگی و از سر لغو نیست که ما باید با میل هامون مبارزه کنیم. یوسفی در میان این چاه هست، این یوسف باید به ظهور بیاد از این چاه، با مبارزه با میلها به ظهور میاد. و حالا قسمت دومش پیش میاد، اگر اراده کردیم که با میلهامون مبارزه کنیم، نتیجهش چی میشه؟ یک شخصیت منسجم یگانه متمرکز. این چیز عجیب. شما زندگینامه مرتضی را مطالعه دارین دیگه. مرتضی در تمرکز میدونین که نمره یک، فوق العاده نمره یک، ولی به سر هیچی. یعنی شما یعنی فرق علامه طباطبایی با اون مرتضی تو همیه که هر دو اهل تمرکزن. علامه طباطبایی ها با تمرکز و توجه به این که میلشون رو کنترل کنند و نگذارند که میلها جا به جاشون بکنه، شدن یه شخصیت منسجم متمرکز. مرتضی هم همین کار رو میکنن. گاهی دین که اونچنان روزها متمرکز میشن روی موضوعی، نه آب، نه نان، نه غذا، نه خواب، هیچ. یه توانایی عجیبی در روح انسان هست. ولی خب حالا بعدش چی؟ این انسجام شخصیت سر هیچی با ما چیه فرقش؟ انسجام شخصیت به سوی رب. شما وقتی که متوجه شدین که این گناه‌ها چه شخصیت پراکنده آشفته‌ای براتون ایجاد میکنه، پس در مقابل گناه به شخصیت متمرکز وحدانی یگانه خودتون برمیگردید. یعنی پیش خودتون، یعنی در نسبت با این گناه چه کار میکنید؟ شما رجوع نمیکنید، به سویش نمیرید، به سوی خودتون هستید. اما ذیل قربتن الالله، هم تو علکی، فرق شما با مرتضی تو همین هست. اون این کار رو میکنه تا قوای نفسش رو نشون بده. موحدین این کار متمرکز هستن بر دفع گناه، قربتن الالله، ناخودآگاه طرف جانشون به سوی خداوند است. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شخصیتشون روز به روز وحدانی میشه. چرا؟ گفتیم که هوس چیه؟ شخصیت انسان رو پراکنده میکنه. کثیر میکنه، آشفته میکنه. حالا تمرکز روی اینکه هوسمون رو کنترل کنیم و پیش وحدانیت خودمون باشیم، شخصیتمون رو وحدانی میکنه. شخصیتی که وحدانی شد، خب نسبت به حضرت احد شأنیت داره، ناخودآگاه یه نوع قرب نصیبش میشه، خودش را بیش از پیش در محضر حق حس میکنه. امتحان کنی، یعنی شما دست خودتون نیست، همین که ذیل دین اسلام و قربتن الالله از هوس فاصله گرفتید، خب میبینید که یه نوع یگانگی در شخصیتتون ایجاد شد. خب این یگانگی به سوی حضرت احد است که عین یگانگی است. مجده بده یار پسندید مرا. آدم ببینید که انگار میتونه با حضرت رب العالمین یه انسی داشته باشه. اینه که من در یاد داشته خودمم در رابطه با مجاهده با هوس همین جمله رو نوشتم: موجب تمرکز و یگانگی شخصیت می شود به نحوی که با وجود اصیل خودمان آشنا میشیم. شما میبینید که وجود اصیل شما چیه؟ این که مخلوق خدایید، به نور خدا شما خلق شدید. خب پس رابطتون با خدا چیه؟ رابطه ایست که شما ربط به حضرت رب العالمین دارید، وجودتون از اوست. پس هرچه به وجودتون نزدیک بشید و از پراکندگی ها و میل ها آزاد بشید، بیشتر خودتون نزد خدا حاضر میابید. خب ولی اینجاش دوباره برمیگردیم به اون قسمت اول، ولی هزاران دام جلو ما میگذارن تا ما با عبور از این دام ها به اون یگانگی شخصیت برگردیم. من این تکه صحبت جناب مولوی را آوردم میخونم، به نظرم خوب میتونست با خودش رابطه برقرار کنه و به سوی حضرت رب العالمین سیر کنه. میگه که در محضر حضرت پروردگار: صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. مرغ خب دلشو دونه میخواد دیگه، حریصم هستند، هیچی گشنشون هم هست. حالا بگو چی کابد کرد. دم به دم ما بسته دام نویم. آدمی مرغ گرسنه یه دام که جلوشه چکار میده؟ میره به طرف این دام، گیر افتاد، حالا به هزار ماجرا فرار کنه دوباره یه دام دیگه. میگه خلاصه قبول داریم خدا. دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. فایده نداره اگه باز باشیم و سیمرغ باشیم. صد هزاران دام و دانست ای خدا، چطوری فرار کنیم؟ می رهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم. ای بی نیاز. خب خدای قبول داریم، نور بهمون میدی، متوجه این گناه میشیم، میکشیم عقب، دوباره دامی، دوباره گناهی. میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم. ای بی نیاز. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. من بنا ندارم با این هوس ها پشت به تو بکنم، سعیم این است که یه جوری این هوس ها رو ازش نجات پیدا کنم. الحمدلله دیدین که این بچه های ما، من خیلی امیدوارم به جوان ها سر همین که یه نوری که خدا انگار باشونش رو آدم توشون حس میکنه. میشه قصه مولوی: گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوند آن توست. گر تو خواهی آتش آب خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. حالا پس چیکار کنم؟ حالا تو این شرایط من چیکار کنم خدایا؟ باید یه کاری بکنیم. اگه یادتون باشه آب طهور هم خودش پاک بود هم پاک میکرد، فرقش با آب عادی. میگه تو بزن یا ربنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور. خیلی خوب میگه، یعنی حاج قاسم، یعنی خدایا من یه جوری میخوام بشم که اصلا هر جا میرم تماما گناه ها بمیرد و من بشم جایی که ظلمات تبدیل به نور بشه. ببین تا نمونه شما دارین دیگه، گاهی همون چیزی که به ظاهر مثلا یه خشم، خب خشم بعد می‌رسیم تو متن بعدی، خشم چیزی خوبی نی، ولی یه وقت یه خشمی است که هزار تا نکته توشه. میگه من خدایا میخوام به جایی برسم که همه ی حرکات و سکناتم منجر به این بشه که همه چیز پاکی بیارد، پاکی بیارد. نمونش اهل البیت، اهل البیت علیهم السلام در شرایطی بودن که هر قدمشون یه نور میشد برای بقیه. از نظر من مولوی اینجا دو تا نکته را با ما در میون میگذارد. همین که آره هزاران دام و دانه است، ولی از اون طرف هم میخواه بگه که آقا اگه به خدا متوسل بشیم این دامهایی که به خصوص این زمان دشمنان بسیار به شکلای مختلف برای ما فراهم کردن، آدم میبینه که نه همینا وسیله خیر میشن. یعنی به نظر من شما الان دشمن، یعنی آمریکا مگه کلی سر به سر ما نمیخواد بذاره؟ دیشب صحبتای رئیس جمهور محترم رو شنیدین، فرمودن که ما اگر در نفی تحریم ها تلاش میکنیم اصل کار در خونسا کردن تحریم ها میذاریم. این همون آب طهوره. انقلاب اسلامی کاری میکنه که آمریکا اصلا دیگه سوژه‌ای نداشته باشه، قدرتی نداشته باشه. بی بی سی هم که گوش میدادم دیدم یکی از کارشناسانش همینه میگفت، میگفت جالبه، میگفت الان دست ایران بالاتره چون داره به سرعت غنی سازی اورانیوم که البته اونا همین دیروز یا امروز یا دیروز و نخست وزیر اسرائیل رفت پیش بایدن که آقا ایران داره تا 90% میره. دروغ میگم، ما حضرت آقا فرمودن همون 60% به جهت اینکه میخوایم برای این پیشران‌های چیز، پیشران‌های کشتی هامون میخوام یا هر چی میخوام، یعنی ما که اون که میخوایم ما به اونا نمیده. این میخوام عرض کنم که خب خیلی سه عجیبیه که این تحریم ها یواش یواش داره ما را کاری میکنه که با روحیه انقلابمون بقیه دنیا رم که میخوان تحریم کنن دیگه خونسا میشه. میگن مثل ایران که دیدین الان رابطمون با ونزوئلا همین میادش این دو سه روزه نخست وزیرشون ایران، به جهت اینکه روحانیتی وسط هست. من میخوام از این نتیجه بگیرم که مطمئن باشین، من قول میدم، قول از روایات آیات میگم، اگر ما در مقابل هوس‌ها بفهمیم که اینها ما را از اون انسجام شخصیت دور میکنه، بعد از یه مدتی بددونم میاد، از کثافتش متنفر میشی. یا مثلا این بی بی سی همین امروز کلی صحبت میکنه که آلی یه جوری به ضد ما حرف بزنه، بشه این آدم میفهمه که دارد یه جوری فکر کرده است مردم نادانن، مثل یه آدم احمق. به جای اینکه طرف گفت، قدیمی هم گفتن بابا خودت خری، یعنی طرف خر حساب کرده است آدره تبلیغ میکنه. من قول به شما میدم که مردم ما در شرایط هستن که به خوبی این حیله های دشمن خونسا میشه. همین دیرو داشتم فکر میکردم که اینا بعدش چه کار میکنند. خب بخواید و نخواید به روز مثل روز روشنه که دارد یه بصیرت و یه امیدی میاد به سوی مردم که دیگه اونا رو مهم نمیدونن. خب اینا بعدش چیکار میکنن؟ از من بپرسید دق میکنن. چون اینا همه بودنشون به همین فریب هاشونه. وقت اینجاست که میگه گر تو خواهی به به، گر تو خواهی آتش آب خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. پس ما میخوایم به سوی تو بیام، تو بزن یا ربنا آب طهور، تو با آب طهور خودت بیا. آب طهور گفتیم چی؟ هم خودش پاکست، هم نجسها رو پاک میکنه، تا شود این نار عالم جمله نور. یعنی برای ما همه این نقشه ها و هوس ها مزخرف میشه، بی خود میشه، یه نوری پیدا میکنیم، میتونیم همه این ظلمات رو ببینیم و به سوی نوری که نور عبور از هوس هاست حاضر بشیم. پروردگارا به حقیقت ائمه معصومین علیهم السلام که بصیرترین انسان ها نسبت به زشتی های عالم بودند و راه ترک اون زشتی ها را به ما یاد دادن، توفیق عبور از هوس ها را به سوی قرب خودت به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.